بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی معنوی، استاد دکتر فعالی، جلسه 77، 10 اردیبهشت 96.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب خواجه عبدالله انصاری در بحث مراتب و درجات محاسبه، نکاتی را پیش کشیدنی که نکات مهم این بود که انسان بداند و به این معرفت دست یابد که تمام طاعاتی که انجام می دهد امتنا نیست، نه استحقاق. در این زمینه نکات متعددی بیان شد و بحثی رو آغاز کردیم که خوب دادیم تمام که شد به این نکته باز کردیم. اون بحث این بود که تلاش های انسان به صورت کلی دو دست هست: تلاش مادی و تلاش معنوی. تلاش مادی هم دو دست هست: تلاش مادی معطوف به اهداف مادی و تلاش مادی معطوف به اهداف معنوی. برای اساس می توان گفت که تمام سعی ها و تلاش های انسان ها سه دست هست: تلاش مادی در راستای نیل به هدف مادی، تلاش مادی جهت نیل به هدف معنوی و تلاش معنوی. پیداست که تلاش نوع دوم از نوع اول بسی بالاتره و پیداست که نوع سوم از تلاش، یعنی اونجایی که جنس تلاش فرق کنه و از سنخ مادی نباشد و از سنخ معنا روحانی و معنوی باشد، اساسا قابل قیاس با تمام سعی ها و تلاش های دیگر نیست. و سوم از اول بالاتره و سوم از هر دو. توضیح لازم داشت که در جلسه قبل تلاش نوع اول مقداری توضیح دادیم. از قدیم تمام تلاش هایی که انسان ها به صورت معمول انجام میدن از سنخ سعی ها، کوشش ها، اقدامات و فعالیت های مادی است. مادی بدین معناست که در آن فقط جسم دخیله و آدمی از ابزار و ادوات مادی هم استفاده میکنه. پس اگر تلاش و فعالیت با استفاده از بدن بود و روح قلب در آن هیچ نقشی نداشت و از سوی دیگه از تمام ابزار و ادوات مادی انسان استفاده کرد، این تلاش اسمش تلاش مادی است. در همه موارد جز استثناء تلاش های انسان ها از این سنخ و در همه موارد جز استثناء تلاش های انسان معطوف به هدف مادی است. هدف رو این مقداری باز کردیم. از شو که زندگی هر انسان جمعا 5 نوع هدف میتواند داشته باشد. یکی هدف علمی، دوم هدف خانوادگی، سوم هدف اجتماعی، چهارم هدف اقتصادی و پنجم هدف اخلاقی عبادی معنوی. این 5 بُعد یا 5 هدفی است که هر انسان در حیات خیش در این جهان در این بره از حیات خیش میتواند داشته باشد. قرآن به ما یاد داده است که انسان 2 بُعد داره. البته اگه میگم قرآن به مبانی فلسفی کلامی معیدش چندین استدلال پشوانش، به ما یاد داده است که انسان 2 ساحت وجودی داره: جسم و روح. همچنین به ما یاد دادن که روح اصیل است. ما قائل به اصالت روح هستیم. اصالت روح فقط در استدلال و نظر نیست و در صحنه عمل زندگی هم پیاده شد. اگر انسان اصالت روحی زندگی کند، یعنی به آنچه که در مقام نظر آموخته است، پایبند است و الا نظر میماند و نظر و نظر نظر میماند و استدلال نظر و استدلالی که در زندگی در متن حیات عملا به کار نیاید فقط به درد مباحثات معرفتی میخورن. نظر این نظر است که در متن زندگی استمرار داشته باشه، این نیت یا پیاده شد. اگر ما معتقدیم که انسان ساحت وجودی دومش یعنی قلبش، صدرش، باطنش، روحش، آن بعدی که مادی نیست، مجرد است، یعنی انسان که مادی نیست، آن اصالت دارد، این اصالت داشتنش و اصل بودنش باید که در زندگی نمایان باشد. خب اگر میگیم تمام انسان ها فعالیت ها و تلاشاشون مادی است و اگر اون انسانی که این گونه است مدعی است یا در مقام نظر اثبات کرده است که روح اصالت داره، این اصالت روحیش، اصالت باطنیش کجای زندگیش جاریه، بیاید بگوید که آقا من در این کار بخش زندگیم، در این عمل، در این فرایند، در این مقطع، در این لحظه، در این ساعت، در این روز اقدامی بود که بر اساس اصالت روح بود. منظور این است که از اون پنج بعد، پنج هدفی که ما داریم، اینو میخواستم از خودم که بعد پنجم اصالت داره. اصالت دارد معناش این است که بعد چهار بعد دیگر حکومت داره، حاکم، یعنی انسان هدف علمیش، هدف خانوادگیش، هدف اجتماعیش و مخصوصا اهداف اقتصادی و مالیش باید بر اساس اصالت المعنا، اصالت روح، اصالت الباطن، اصالت القلب تنظیم کن. سازماندهی آن چهار بود و چهار هدف باید بر حسب معنا و باطن باشه، بر اساس بعد اخیر باشه. فارغ از این بحث رو مطرح کردیم که گریم هدف اول رو مد نظر قرار بدیم. گفتیم آدم ها مثلا وقتی میخوام برن دانشگاه و به دنبال علم و دانش و معرفت قرار میگیرند، حالا با دانشگاه رو گفتیم برای این چیزها مثل همین سه هدف ممکنه داشته باشه. هدف اول مدرک برای پول، پول برای قدرت، قدرت برای رفاه. هدف دوم مدرک، مدرک برای جایگاه و حیثیت اجتماعی، حیثیت اجتماعی و اعتبار اجتماعی یا منزلت برای قدرت یا پول و هر دو برای رفاه. پس دومی هم باز در نهایت به عمل رسید. رفاه همون آسایش، زندگی آسوده، زندگی راحت. هدف سومی هم ممکن متصور باشه، حالا کسی در سر داشته باشه یا نه، و اگر مدعی باشه واقعیت داشته باشه یا نه، گفتیم یه راه داره که میشه کاملا سنجید. اونها چی بود؟ استفاده از قانون وضع و رفع. هدف سوم علم بود. بعضی میگه ما نه عاشق علمی، فقط برای علم اومدیم. اگه بخواهم وضع و رفع اینجا وضع و رفع و اینجا اعمال کنیم، باید بگیم چی؟ ما به شما جای نشون میدیم که علم هست، سواد هست، معرفت هست، اما اون دو تا دیگه نیست، مدرک نیست، جایگاه هم نیست، حیثیت هم نیست. کسی به شما خانم دکتر، آقای دکتر نمیگه، یعنی جایگاه اجتماعی این نیست، اولی هم نیست، رفاه هم طبعا نخواهد، ولی علم هست، برو دنبالش. مثلا با این برنامه برو صبح ساعت 6 کتاب کنه تا 6 بعد از 12 ساعت کار علمی بکن، این با سواد میشی. از یک سال به اندازه 5 سال رشد علمی میکن. ولی خوش که به شما دیگه نمیگه خانم دکتر، آقای دکتر، جایگاه اجتماعی هم طبعا نخواهد بود. ارتقاء مالی تو حکمتن تو محل کارت بهت نمیدن، یعنی پولم دنبالش نیست. باهره اون که بابا عاشق علمه باید بگه آخ جون چه خوب شد، فارغ از همه چیز میدم دستم ها میکنم، که خیلی خوب. از ممکنه خیلی وقتا اونها لحظن باشه، مانع باشه، اونا نیست، این هست، چه خوب شد، اصلا راه پیدا میکن. گریم هدف سوم هم باشه، اونم که هدف سوم اگر کسی مدعی باشه و صادق باشه داشته باشه، اونم تا حدیست، اونم معمولا برای جایگاه اجتماعیش میخواه، اونم باز برای اتقاع اشغالیش میخواه، اونم باز برای پولش میخواه، تنش به همون پول و قدرت و آسایش و آسودگی زندگی میرسه. از هر جوشو بگیرید آخرش رفاه، رفاه همون آسایش و آسودگی زندگی است. این جمله هم اشاره کردیم یا نکردیم، مهمه با این که آسودگی و آسایش زندگی یک حرف است، آرامش زندگی حرف دیگه است. بسا کسان هستند که آسوده اند، یعنی دارد. من تا دلتون بخواد دیدم و الان در ذهنم حاضرند، دارد، یعنی کسایی هستن که وقتی میخوان واقعا پولشون رو بشمارن، اگر زمانی بخوان بشمارن، وقتی میگن یه تومن از 1000 میلیارد شروع میشه، بعدش از سال میاد میره، یعنی اول سال آخر سال خونه واده هم دیگر رو نمیبین. مرد دنبال چیزهای زنه، دنبال چیزهای اسم شوهر، دنبال عالمی. ولی خب یه عید نوروز در عرض برن تفریح مثلا اگر با هم باشن 2-3 میلیارد هزینه میکن. ماشین هم چنانی خونه ها ممکنه فلان باشه، ولی اون امنیت، اون قرار، اون سکونت، اون آرامش قلبی اصلا وجود نداره. دائم تنش نعوا، اصلا نمیخواد قیافه هم دیگر رو ببینه، خیلی زیاده نمیتون دلتون بخواد. اشاره کرده بودی معمولا آسایش و آرامش معمولا با هم جمع نمیشه، ولی آسایش ها کم بود، ولی آرامش ها فراوان، چون انسان ها با طبیعت و عینیت جامعه در ارتباط مستقیم بود. الان تقریبا معکوس شده است. چرا؟ دلائلی دارد که حال بمان. اینا قبلا اشاره کرده بودیم دیگه، تکرار نمی کنیم به حتی یاد آوری و بایان یکی دو نکته گفت. تلاش ها سه دست، نوع اول تلاش ها، تلاش ها مادی معطوف به اهداف یا هدف مادی. اونی که هدفش رفاه باشه نمیخوام بگیم اشکال داره، هیچ اشکال نداره. اونی که اشکال داره و خیلی هم اشکال داره این است که این باشه و بگه نیست، دروغ بگه، دروغ اشکال داره، نفاق ورزی بده. بلده اصلا مال پول باشه، ثروت باشه، منزلت باشه، جایگاه باشه، شهرت باشه، چه اشکال داره؟ حتی هدف قصوا آیت نهایی خیلی مهمه، ولی اصلش می اشکاله. اگر اشکالی هم باشه تو نفاق مرضی و دو رویست که انسان این باشه بگه نه. مثل همه کسایی که خیابون دارن می دوند، شما یه دهده دویدنشون رو کات کن، بگر یه دهده بایستا تو خیابون، منظورم تو خیابون نیست، اداره ها سازمان هر چون یا ندر دوره پول چیه؟ شک نکن، همه میگن پول چرک کرده دست، پول مادیاته، پول دنیاست، زخارف دنیا، زینت دنیاست. اصلا اگر جنبه های مذهبی و دینی هم داشته باشن قطعا 5 تا آیه و حدیث هم میتونه میکنن و لاقل از خلود برات هم میخون. و دیگه بهشون میگه شما دنبال چی میدوید؟ چی میدوید؟ یه لحظه ما کات کردیم، دنبال چی میدوید؟ حالا من اول ساعت قبل جواب نمیدم، ولی اگه اصلا با صداقت جواب بده باید مشخص کنه معلومه که دنبال چی میدوید. همه دنبال چیزی میدوید که وقتی میخوان بگن میگن شرک کرده دست. خب این اوج نفاقه دیگه. اگر واقعا شرک ندو، دنبالش نباش. اگر دنبالشی صادقانه بگو من دنبال پولم، شرک کف دستم نیست، بلکه متحد شرک کف دست، اشکال داره، اعتقاد دادن بکن. اگر واقعا اعتقاد نیست که متحد، بیاد اثباتشم بکن. این که انسان دنبال چیزی باشه بعد گوییم بکنه خیلی بد. من قانون شما رو یاد بدم، قانون مهمه. قانون این است که از هر چیز بهره میبرید باید گوییشو نکنید. اگر از ماشینی بهره میبرید فحشش ندید، لگد بهش نزنید، محکم روش نزنید. اگر از کفشتون استفاده میکنید پرت نکنید. اگر جوراب به شما فایده میرسونه در نرید پرت کنید اینجا، یه توهینی هم بهش بکنید، آره مثلا بومید و جناب که بود نمیده پای شما از که آمین بود دادن از اول که بود نمیده دادو بی خوبی آمین. اگر از روحانیت آخون بودن بهره میبرید به جاش بهره ها میبرید، توهین بهش نکن. اگر حوزه علمیه سود میبرید توهین نکنید. میخواد فوش بدید اشکال نداره، فوش بدید، مطبع بیرون فوش بدید، هم باشم بهرهشو ببرم هم فحاشی بکنم. نه، اگر از ایران از این کشور از حاکمیت حکومت هم چنگان آبش به هرها رو بودیم فوش ندیم. و نقد علمی بسه چیز دیگه است. من هم بودیم که دلسوزان دوستان هم گرش کانم بکنه جهت این کهل بشه و نشانه صداقاتش هم قطعا باید این باشه که خودش هم نقشی در حل شدن آن برداشته باشه، علم دامی برداشته باشه. اگر جنبه علمی باشه اشکال نداره، بحث علمیه و حتی بود اونجا صادقانه باشه. صداقتش هم نشانه ای داره. نشانه خودش با یه گام، دو گام، 5 تا حرکت برای حلش برداشت، میگه من این کارو رو کرد، اون دو من تنها اصلا نشو ولی من کارو ما کرد، الان شما که الان من نامدارم برای آید. اینا نشانه های صداقت. صداقت خیلی چیز جالبیه. این که میگم انسان از هر چیز استفاده میکنه و حرج رو میبره، فحش نده، توهین نکنه و حتی فکرن و ذهنن بدبین بهش نباشه و اگر باشه نفاقه، نفاق بی صداقتی مقابلی صداقت. صداقت این است که بهره میبری توهین نکن، توهین نه زبانی و نه فکری. قانون چی شد؟ قانون قانون کائناتی، از سنت های کائناتی خداست. قانون این شده هر چی بهره برداری میکنی توهین بهش نکنی. توهین هم دو نوعه، زبانی، ولی خیلی از اون مهمتر فکریه. تو فکرتو بهش بدبین نباش، توهین نکنی، جسارت نکنی، حرمتشو کم نکن. اگر میخواد یا جانب توهین داشته باش استفاده نکن، بیا بیرون. حالا به هر شکلی ماشین بذار کنار، کفش بذار کنار، لباس پوشاک همسر هرچی، اما اگر استفاده میکنه حق نداری بد بگی، توهین کنی، مخصوصا توهین های زبانی. خب این قانون یه نتیجه هم داره. نتیجهش این است که هر کس استفاده کنه توهین کند، خب این جرمه، این جرم جریمه نسبتا بزرگ داره. جریمش هم این است که اون شیء یا اون شخص ناخودآگاه میفهمه خدمات رسانیش را به استفاده کننده کم میکنه. وقت میبینه همش تو اون زیگیه، تو اون طریقه، تو اون ابزارم داره، ولی بهرهاش کم میشه. مثلا کفشه پاشو میزن، یه جایی کفشه گیر میکنه، کار دستش میده. ببینی ماشینه، یه جایی کار دستش میده، آب رو باطی میکنه، به جایی میخوره. من اعتقادم نیست که همه تصادفهایی که ماشینا میکنن همش هیچ ارتباطی با رانندش نداره. ارتباط مستقیم به خود ماشین داره و ماشین دقیقا بر حسب فکر راننده عمل میکنه. قانون همین است که گفت اگر بدبینی کنید به ماشین، ماشین فکر انسان رو میفهمه، طبعا خودشو به در و دیوار میزن. شما فکر میکنی زدی، یکی دیگه به شما زد، این ظاهر داستان. ولی باطن داستان در تصادف ها این است که ماشین ها فلزن، جمادن و جمادن جماد عدیمه و خوشمند، فکر صاحبش رو میخونه. اگر دید بارها و بارها و بارها بهش بدبینی کرد، توهین کرد، اسارت کرد، بدگویی کرد، علیه شای دیگه یه جل روش حتی صحبت کرد، ممکنه زمان اعلانش رو از کف بده و خودش رو به جایی بزن. این به جایی زدن ظاهرش تصادف، ولی واقعش واقعش جذب توهین های فکری رانندش.
تو
دلیل بارها قبلا گفتیم، دلیل سادش این است که جهان چهار نوعه میگن، جماد و نبات و انسان، حیوان و انسان. ولی از قدیم به ما یاد دادن که جماد نفس نداره. نفس نداره یعنی جان نداره. اول ویژگی نفس هم علمه. همه میگن جمادات فاقد علم و شعور، اما بسیار آیات میگوین جماد با شعور هوشمند، بسیار روایات هم میگن جماد با شعور و هوشمند. مبانی استدلالی هم چه فلسفی چه کلامی و چه عرفانی میگن جماد با شعور و هوشمند. اگر این اثبات بشه که جای اثباتش اینجا نیست، قبلا به مناسبت های مختلف گفتیم، شاید یک جا جمع کردیم کلشو به شما گفتیم، پراکنده گفت. یعنی این درست باشه که درسته فلز هم جماد باشه. میگه چیه ترکیبی از پلاستیک و فلز و شیشه؟ عمدش فلزه دیگه، جماده. جماد هوشمنده. هوشمنده یعنی چی؟ هوشمنده و علیمه. مثل شما هوشمندی، کسی بهتون فحش بده نمیفهمید؟ خیلی چیزای دیگه هم هست. حالا کلش اگر میخواد اشاره میکنه، اشاره بکنه.
مهم بود چون
نه که قبلا گفته بود،
نه تفسیری، چون یه بحثیست که اینجا که با شما میشینیم تو گوش میدیم خیلی خوبه قشنگه، ولی جرات نمیکنیم بیرون بگیم میخندم
چون مبانیشو ندارید. من دو این افراد جایی میزدم که همشون پروفسور هست، هیچ کس هم نطق نمیتونه بکشه، چون بکشه هم میدونم هم موانشو دارم. حتی خیلی از طرفایی که من میدونم حالا برای شما یا جای دیگه خارج فصوصه، خارج اسفاره، یعنی تمام مباحث مشخصه. کسی که سر سودن اونها رو خونده باشه، تیک کرده باشه، متوجه من چه میکنه. حالا یک نکته خدمتتون عرض میکنم، اونجا بنویسید خدا ذاتیست و هزار صفت. این تعریف خداست. خدا یعنی کی؟ ماهیت خدا چیه؟ خدا یک ذاتیست، درسته؟ بر اساس آیات داره میگیم، تعریفش و فلسفه و کلام چی دیگریست و عرفان هم چی دیگریست، ما داریم قرآن هم. قرآن وقتی میخواد خدا که گوینده آیات خودش رو معرفی کنه، میگه من ذاتی هستم، هویتی هستم، ماهیتی هستم، من ذات بهتر که اولین اسمم الله، دومیش رحمان، سومیش رب، چهارمیش اول، آخر، ظاهر، باطن، مالک، قیوم تا آخر. اسما رو جمع کنید، حالا ما فعلا اون دقت ها میخوام بکنیم، صفت حالت با دیگه اسم با دیگه، اون دقت های دقیقا نمیخواستم انجام. اولین صفت یا علم یا اسم که برای خدا همه میارن علم. دومین صفت که برای خدا میارن قدرت. علم صفت، اسم میشه عالم یا علیم. قدرت صفت قادر یا قدیر میشود اسم. به فرقای دقیقش یه مقدمه اول. پس خدا ذاتیست با اسمایی یا صفاتی، اول صفتش هم علم، درسته؟ مقدمه دوم، جهان از خداست. این درسته یا غلط؟ این هم مثل دارهایی داره که با جای خودش اثبات بشه که این جهان وابسته است به واجب به ذات. الان هم اثبات کردن، حالی که ممکن باشه به اساس استدلال‌های متعدد مثل برهان کان وجود، برهان صدیقی و جنده برهان قوی و قویم دیگه میشه اثبات شد. و قدمه سوم، اعتقاد به اصل سنخیت. اینکه میگیم جهان از خداست، از یعنی اصل علیت دیگه، یعنی جهان معلول از خدا، عالم علت. اصل علیت شیش اصل لازمه داره، از لوازم مهم اصل علیت اصل سنخیت. اصل سنخیت یعنی چی؟ اگه الف علت به هست و به معلوله، باید حتما بین علت و معلول الف به یک مسابقتی باشه. اگه سنخیت هیچ نباشه، تباید به تمام ذات باشه، یعنی به معلول الف یا الف علت به نمیتوانه باشه. یعنی مثل سنخیت نهایه، بدایه، منظومه، اصفاق و فصل اصفاق کردن یه جای بحثشون یاد. این سه تا مقدمه رو به هم ضم کنید، روشن‌تر از کنید. مقدمه اول خدا ذاتی است و اسمایی، اول اسمش و صفتش هم علمه. روشن‌تر بگیم مقدمه اول خدا عالم یا خدا علی. مقدمه دوم جهان از خداوند علی. مقدمه سوم مصالحت و سنخیت میان معلول و علت، مخلوق و خالق. نتیجه این سه چی میشه؟
جهان
خدا عالم است، جهان از خداوند عالم است، بین معلول و علت سنخیت است، پس جهان عالم است. علم اولی وصف خدا است، باید در جای جای مخلوقات باشه. یه مخلوق پیدا کنی اونجا علم نباشه، اون مخلوق از خداوند علیم نیست. اگر نباشه باید از واجب به ذات دیگری باشه، میشه دو واجب به ذات، میشه ثنویه، خلاف توحید، ادله توحید یبطله. از علم یا اون هوشمندی، عرفت، دانش، آگاهی در تمام ذرات جهان وجود داره. کسی مثل بوعلی که سرآمد فلاسفه هم اون شعر معروف داره چیه؟ دل هر ذره ایش که بشکافی آفتابیش در میان بینی. آفتابیش یعنی آفتاب همه اینا، تمام اسماء خدا آفتاب. این استدلال در باب تک تک صفات خدا جاریه. دومی صفت خدا قدرت. خدا قدیره، جهان از خداوند قدیره، اصل سنخیت، از جهان قدیره، قدرت در جای جای جهان وجود. شما فکر میکنی آب قدرت نداره؟ اگر به اذن الله بنا باشه یه قطره آب قدرت نمایی کنه، همون یه قطره آب کافی است برای مرگ یک نفر. یه قطره آب کافی است برای مرگ یک نفر. شما فکر میکنی خاک قدرت نداره، ولی ذراتی از این خاک وقتی جمع میشن جلو نفس شما رو میگیرن، کافی است برای مرگتون. یا هزاران بیماری امون هاشم پیش روتون ندارید میبین. شما فکر میکنی حرارت یا آتش قدرت نداره، همیشه در اختیار شما روشن میکنی، آب جوش میاری روشن میکنی، غذا درست میکنی، ولی هم اگر بنا باشه علیه انسان فعال باشه، یک ذرهش کافیست برای سوزاندن بخشی از پوست شما. یک هفته آخ و اوخ میکنی، دادت به هواست. این جمله که الان گفتم اشاره داشته به اصل تسخیر همه چیز، یعنی همه جمال به اذن خدا مسخر بشه. هم اگر بنا باشه هم مسخر، علیه باشه مسخر یعنی له، یعنی به نفع له انسان فعال. ولی اگر بنا باشه تسخیرشون کم بشه و علیه انسان فعال باشه، خدا اذن بده به سر سودنش کافیه که برای انسانها برای اتمام عمرشون کفایت کن. از قدرت بالاتر شما ببین آب چه قدرت نمایی هایی میکنه، آتش چه قدرت نمایی هایی میکنه. متوجه میشین چی میگم؟ من بهشون گفتم سال 95 آتش با جهان چه کردم و اخبارش رو در میرم. شما حسن چی بکنید؟ آتش سوزی های سال 95، آتش سوزی های فروردین 96، حسن چه خیلی ساده از کاری ندارد. ببین آتش با انسان ها چه میکنه؟ آتش نشان ها، آتش فشان ها، سونامی ها و تمام حوادث این جهان که مستقیم یا غیر مستقیم مربوط هست به زمین. کره خیلی بزرگه و کره فوق العاده جالبه و کره است که فوق العاده عجیب فعالیت میکنه. حالا این شوی کردید کره به بزرگی چی میشه؟ میچرخه، حرکت میکنه. اصلا عامل حرکت زمین به بزرگی چی؟ زمین حد دقیقا 3 تا حرکت، حرکات شتابنده فوق العاده. یه بار اشاره کردم دوین زمان شناسی اثبات کردن که عامل اصلی حرکت زمین هسته زمین. هسته زمین میدونی چیه؟ آتش. میدونی درجه حرارت هسته زمین چقدره؟ میگن به اندازه سطح خورشید، 1,000,000 درجه سانتیگراد. یه جوری هست که میشکافه میاد بالا میزنه بیرون میشه چی؟ خب ما کجا نشستیم؟ شما روی خورشید کوچولو نشست. همون که عامل حرکت و پویایی زمینه و عامل نیست. اگر زمین کسی از 1,000,000 ثانیه حرکتش ضعیف بشه، نسل بشر منقرض میشه، اصلا همه حیوانات منقرض میشه. همونی که عامل تمام پویایی ها و امید ها و زندگی ها روی زمینه، همون اگر بنا باشه علیه یک موجود فعال میشه، خیلی بشه فعالیه. حالا باید یه زمین چگونه تمام میشه؟ ایجاد تفاوت کم در یکی از معادلات زمین کافیست برای انهدام نسله بشه. میگم انهدام نسله بشه شوخی نیستم. بخوانم یه اتفاق زمان نوح افتاد، تمام نسل همان برس شد و از هر وجودی جانداری جفتی ماند تا نسلش به تمامه منقرض نشد. ولی خداوند به هیچ کس قول نداده که زمان نوح تکرار نمیشه. گفته جایی تو قرآن گفته که آقا نوح همون یه بار تکرار نمیشه؟ نگفته. خب ما آدم ها چون مشغولیم، بی دقت شدیم، غافلیم، همه چی رو دست کم گرفتیم. شوخی بازی. ولی خود جهان خیلی جدیه و جدیت داره کارشو ادامه میده. بگذاریم اگر اینو ده ها آیه پشتیبانی میکنه و معیدشه، میخوام تو جای جای زندگی بیارید. معنیش این است که الان هرچ اکثر چیزایی که اصفاف انسان جماد، این جماده، این جماده، این جماده، آب جماده، لیما جماده، جماده دیگه. شما هر جا باشید نگاه کنید اکثر چیزهایی که اطراف انسان جماد. بدن شما چی؟ در این میان فقط یک روح هست که از سمت دیگه هست. جماد، هوشمند، عالم، حلیم. اگر واقعا اینجا یه دوربین باشه کاراتون رو ببینه، خیلی کار انسان نمی کنه. چرا؟ چرا؟ چون میگن دوربین تا زوم که هوشمند نیست، ممکنه یکی بعد ضبطش رو ببین. چگونه هست که انسان ضبط شده یه دوربین مراقبت میکنه و نه دستش یا خاک زیر پاش یا بدنش یا چشمش. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم. خدا زبانها رو میبنده، عضوها رو اذن میدهد که حرف بزنند. خب اگر عضوی معذور میشه که حرف بزنه، حتما دیده که بهش میگن حرف بزنه، حتما عالمه. شاید یک تراشه عظیمی توی تمام اشیاء باشه که همه چیو حفظ میکنه، عامل حفظ همه چی میشه. اینکه خداوند تو قرآنش اینقدر به علم خودش آدم رو هوشیار میده همینه. درگه من الله به غافل اما تعمل، بدونید خدا غافل نیست، خدا میدانه. این تعبیر و مشابهش هشداره. چرا خدا دائم آدم ها رو به علمش هشدار میده؟ چرا؟ جهت مهمش این است که اگر واقعا انسان به علم الهی توجه کنه، اصلا میشه اول معتاد روی زمین، اول مجاهد آن معتاد. انسان بی‌دقت توجه نمی کنه. خب خیلی بحثمون خواهش گرفت، بس برگردیم.
تا یه سوال جواب هم شد، قانونی که فهمدید همه چیز بالاخره از همه استفاد پیاده میشه بر اساس اصل سنخیت، در رابطه با انسان تقریبا خیلی استفاد نفی میشه. مثلا خدای علیم
این قبله داریم، بالفعل داریم. در واقع همه اشیاء تمام صفات خدا به حسب هم تا کل به حسب بالفعل. در واقع کل انسان ها تمام صفات هست بالقوه هست، در انسان کامل به فعلیت رسید. نفی فعلیت ولی اثبات بالقوه. صفات در همه اشیاء هست، اصلا در همه موحال و چشه چه غیرشه، در همه موجودات هست، در اکثر موجودات بالفعل. مثلا علم در آب بالفعل، منتها به حسب خودش. علم دو مراتب، در یه شیء ممکنه کم باشه، در شیء دیگه ممکنه بیشتر باشه. مثلا این در همه اشیاء هست و به حسب خودش هست، ممکن از صفر تا صد دو باشه، سه باشه، ده باشه، ولی هست. اونی که هست به فعلیت رسیده، بالفعل موجود، حالا به چه عنوانی به چه دلیلی به چه مناسبت اون بحث دیگه است. اما در انسان از صفر تا صد ممکنه 95 باشه. در همه انسان ها جز استثناء یکه، یعنی من قوت غریب، حالا من قوت غریب در فعلیه که در مقام حیولای اولاست، ماده اولاست، یعنی کل عدم. اما این در یک انسان یا دو انسان یا سه انسان انوار شامخ و طاهره به فعلیت کامل میرس، اون چه انسان کامل. و خدا میگه این یک طرف، کل موجودات هم یک طرف، به حرمت این من این همه موجود به نام انسان آفرید. یا اون حدیث که میگه لو لاک لما خلق تو افلاک، میگه این قدر مهمه. خدا میگه اونجا که معنی آگه میگن چرا آدم، در حالی که فاسد مفسد تفقید ما میکنه، در حالی که ما هستیم، خدا میگه اینی اعلم و الله تعلم، اغازی دار، من میدونم شما نمیدون. بعد دیگه اشاره به اغاز میکنه، اغازی که خدا اشاره بار بیان میکنه علم، میگه و علم آدم الاسماء کلها، رمز خلقت همین. حالا علم به جمعی و الاسماء این چیه؟ راستان ها داره، روایات داره، و راست بسیار بسیار مفصلی داره. یعنی هر چی هست تو علمه، هر چی هست تو علم. علم خلاصه یک کل هستیست، معرفت، دانش، خساره کل عالم. اصلا به عالم میگن عالم، چون عالم و یه فتحه.
اصلا چجوری
نشانه ایرمشون چجوریه؟ از کجا میخونه؟ بلاد مروانی که روشنه. حالا این یک استدلال آیات قرآن کلان قد علمه بسر با امن شای الله و سر با همده. خیلی سوال خوبی کرد. تمام چیزهایی که من برای کلاس هم گفتم، تمام چیزهایی که نظریه میشه به تو متن زندگی، این نظر دیگه عالم هوشمند عالم چجوری میشه تو متن زندگی بود؟ و با کدوم نشانه میشه به این رسید؟ خیلی سوال قشنگی کرد.
صلوات باش بفرستین. اللهم
صل علی محمد و آل محمد. نه دیگه دوستان سوالش قشنگه چون دغدغه است براش معلوم. نوعی صداقت توشه. بهترین کار برای این قسمی نشانه آزمون زندگی، یعنی آزمون. آزمون یعنی چی؟ من یک اصلی گفتم، گفتم تمام اشیا به اذن خدا مسخره باشه، هم اگر بنا باشه انسان مثلا فکرش توهین کنه میشن علیه بشه، همون آب یا همون خاک یا همون آتشی که لحن شماست مسخره شماست به اذن خدا میشه علیه، کافیست برای که رستتون رو بکشه، تمام لذاتتون از حلقومتون بکشه بیرون، یا شما رو به عالم باقی هدایت کن. داستان مثلا اصل تسخیره، همه چی مسخره بشه، منطقی تسخیر حد نصاب داره، حد عقلی داره. انسان بتونه با رفتار شکاری کنه که این حد عقل بیاد بالا، یعنی مسخر بودن جهان برای من، برای من افزایش پیدا کن. تسخیر یعنی چی؟ بذار روشن در از کن اینجا بنویسید جهان مسخره بشه و بالا یه برادر باز کن. مسخر یعنی چی؟ من در خدمت باشم، در رسانه ببشم کارنات به آدمیا و انواع مختلف نمیرس، حتی اون فلز زیر زیر پاتون اسمش ماشین، حتی اون کفشی که پاتون اسمش کفش، حتی اون جورابی که پاتون اسمش جورابه، و حتی اون چشمی که در جمجمه شما اصلا دستی که در اختیار در خدمت باشم. وقتی دوم این است که اصل تسخیر حد اقلی داره، چه کفی داره؟ مثلا 0 تا 100، مثلا 20 باید باشه، چون اگر جهان تسخیر مسخر بودنش رو کم کنه، پس اون اکسیژن کم به انسان برسه، یه برای نابود انسان کافی. پس یک حد اقل و حد نصابی داره. وقتی میگم حد اقل و حد نصابی داره، معنیش این است که قابل افزایش و قابل کاهش. کاهش نه از حد اقل، از اون افزایش. مثلا ممکنه 20 بشه 30، ممکنه از 30 بیاد 25. دقیقا مثل اغلبه ماشینی، مثل اغلبه هر چیزی که حرکت میکنن، کاملا در نوسان. نوسان پذیر بودن تسخیر دقیقا در ارتباط با شماست. شما یعنی چی؟ یعنی زبانتون، رفتارتون، حالاتتون، مخصوصا فکرتون و نیاتتون. اگر رفتارت یا کلامت، زبانت، مخصوصا فکر و ذهنت اصلاح بشه، طبق قوانین کائنات بشه، تسخیر از 20 میاد 70، از 70 میاد 80، شاید هم بیاد تا 100. اما اگر اوضاع به عکس بشه، از 80 ممکنه بیاد 30، کاهش پیدا میکنه. اما متوجه میشه چی میگم یا نه؟ مرحوم امام رضوان الله علیه به دلائلی حکم کائناتی برای شد که تسخیرش از 20، مثلا میگم حالا 20 من عدد دارم، یا 90، در و تخته با هم جفت شد، انقلابی 57 مقرر شد. خدا من یک کشور رو حالا به حسب ازاها شدم چند این کشور با آدماش گذاشتن اختیار کلسه جی گفتم تسخیر این وقتی از 20 میاد 90 اینجوری میاد 90. خدا گفت این کشور با 5 تا کشور هم جواره با کل آدم هاش در اختیار تو، برو امر خدا رو روش بده، کاری خدایی کن. کاری خدایی کردی، تسخیر اومد بالا. یادم ممکنه تو ماشین نشسته، ذهنن یا زبانن به ماشین بدگویی کنه، تسخیر 30 تا قبل اون 30 مسخره دیگه. چرا؟ چون 50,000 کیلومتر باش خدمت کرد، 10,000 باش دویده، این همون تسخیره دیگه. کائنات نگاه کنی وقتی 10,000 داره ماشین راه میره، مسخره تو داره به شما نفع میرسونه. هرچی به انسان نفع میرسونه باید حسب اصل تسخیره داره کمکت میکنه. اما که بدگویی کنی چپ میکنه، بعد گویی کنی، آب رو هم باطل میکنی، بدگویی کنی، یک جوری میشه باید پنج میلیون براش بیای بالا بدگویی کنی. تو سختن شرایط جفت لاستیک پنچر میشه زاپس هم نداره. بدگویی کنی میشه تصادف، تصادف هم خودش خیلی زومراته، کسی چیزیش بشه نشه، ماشین باشه طرفش کی باشه، طرف یا پای فوش بده فوش نده، آشتی کنی، اوه هزار نوع داره، همش وابسته است به ذهنشون. ممکنه مصری بشه 25 23 21 یا به حد اول برسه، اما اگر از اون حد اول هم شد 15 جمجمه باید میشکنه و یه ضربه خیلی ساده. اگر بشه 3 فاتحه. اصلا حیات انسان بودن و نبودنش به اصل تسخیر بستگی داره. خدا متوجه نیست این تسخیر که قرآن میگه یعنی چی. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، خیلی جمله جالب. این مقدمات رو گفتم تا پاسخ باشه برای ایشون، حالا پاسخ نه روشندر میگم، اگر نگرفتی روشندر هضم میکنم. این قاعده آزمون پذیر میتونی امتحان کنی به چه صورت؟ از همین لحظه به بعد تصمیم بگیر به تمام اشیاء و ادواتی که در اختیار شماست ذهنن مثبت نگاه کنی، هر گویی نکن، حاضر شاکرشون هم باش. بالاخره وقتی توی این ماشین نمیشه 10,000 ماشین هم نوه دیگه نمیشه 10,000 10,000 یعنی چی؟ یعنی به جای شما که با پیاده میرفتی 10,000 کیلومتر دوید به جای شما، کمک دیگه. و تازه با این ماشین پوزه ها داده ای جمعیه با خانواده خوشی ها کرده اید، لذت ها برده اید. خب هر موجود هم میخواد راه بره کاری میکنه، یه غذایی میخواد، یه غذایی هم بشتاری گرده اول نشد دیگر. هم یه فکری تو با همون ماشین عوض کنی خواهید دید که خدمات ماشین بیشتر میشه، یعنی تسخیر ماشین از 20 میاد 40، کمتر اذیتت میکنم، کمتر جات میگذاره. اگر هم بنا باشه یه جایی حالا به دلیل من خیلی معصوم که نیست یه اذیتت بکنه، دقیقا میاد جلوی آپاراتی پنچر میشه. اصلا پارک میکنی، پارک کردی رو آپاراتی پنچر میشه، میگه آقا پنچر شد خیلی راحت. یا یک اتفاق برد میفته که اصلا انگار شما رو دور دیوار کشیدن و سونه نگه داشتن، ماشین مقدر صد میخورد شما این صد میه نخورد. هوشمندی عالم رو میشه آزمون، خلاصش میشه امتحانش کرد، منتها آزمون کردنش من مبناش رو گفتم، مبناش برای حسب اصل تسخیر. اگر شما حالا همین نقطه ها اینجاست، اگر شما به لحاظ فکری و روحی مثبت باشید، یعنی اهل گذشت باشید، اهل معرفت باشید، نیکوکار باشید، و همه مثبت نگاه کنید، سازنده نگاه کنید، تو ذهنت به هیچ کس شخص یا شیء بدگویی نکنید، وقتی ببینید زندگی جاریست خیلی راحت، وقتی ببینید زندگی جاریست هیچ اتفاق بدی علیکت نمیفته، یعنی تسخیرش از بالا جد 50. اگر کسی همه وقتی بخواد علیه توطئه کنه خود اون اشیاء نمیذاره، اصلا میخواد بیاد به سمتت یه پله ای هست نمیبینه، پاش پیش میخوره میخوره زمین منصرف میشه، اصلا یادش میاد، اصلا میخواد بیاد سمت شما میره خودش میره بیمارستان. خیلی خیلی چیزای عجیب غریبی، اصلا وحشتناکه، متعال ما آدم ها توجه نمیکن. من این مثال از خودم یادم من بهتون بگم، یکی از شهریور پارسال این داستان نیست واقعیت، حالا یه نمونه از این نمونه ها من اقلا روزی 3 تا 4 تا دارم، یعنی من هر روز 3 بار 4 بار با تمام وجود خدا را تجربه میکنم. یک نمونه شد رو قدیمی برد میگم تاریخ مصرف گذاشت هست از شهریور پارسال رفته بود و رخ من برای یه حاضر عزیه حالا توته خب منم که نمیدونستم که علم غیب ندارم. یه بار گفتم آدم هر جاست همون جاست، جای دیگه نیست و نمیدونم جایی که دیگه نیست دارم چه آورش میکنم، چه فکرهایی میکنم، چه حرفایی میزنم، چه توتاهایی ممکنم بکنم. ولی شما نیست خدا کس، اگر شما کاری کنی که با قوانین هم آهنگ باشیم و خدا که صاحب قوانین هم اونجا هم تدبیر میکن، که میگم خوشا به حال کسی که خدا تدبیرش کنه. یکیش هم اونجا چهار ما گذاشته بود، اون شخص هم رفت علیه من هر کاری تونست کرد، افرادی نشست صحبت کرد، مدارکی دو سه تا مدرک جعل کرد، به سه نفر پول داد، پول خوبی هم داد، وقتی پول میدن رسیدن میگیرن دیگه. بعد کل مدارک رو جمع کرده بود توی پاکت، توی بسته، بسته پلاستیک، یه حجیم هم. بعد یه روز صبح شنبه رفته بود جایی که مدارک رو به نهایت برسونه و مثلا حکمی آن علیه من بگیره، من اصلا نمیدونست، هیچ اطلاع نداشت. بعد حالا این داشته باشید، یه آقایی همون صبح شنبه ساعت 9 به یکی از دوستای من تلفن میکنه، فعالی شمایی؟ میگه نه من دوستش. میگه شما نشو داری؟ میگه آره. به من زنگ میزنه، من کلاس بودم جواب نداد. بعد مجدد به هم زنگ میزنه، میگه شما زنگ زدم جواب ندادم، میشه زحمت میکشه؟ میگه چیه؟ میگه خود مدارک ایشون گم کرده، من فلان جا هستم، میشه بیاد بگیرید؟ اون طرف گفت که یعنی چه؟ اون میگه میشه فعالی مدارک گم کن. میگه شما داشتم ناشناس بود، 915 هم شروع میشد که من مشهد. میگه باشه شما باید آدرس میگیره. میگه سریع رفتم اونجا دماری آقایی و یه جمعان یه پوشه هست با کلی مدارک. بعد میگیره و این مشتلقی هم بشمیده و حالا یک مبلغ یه مداره که برداشم بدم دفتر کارم و باز کردم. میگه هرچی بیشتر رفتم تعجبم بیشتر شد، فیش بانکی فلان سند فلان سند فلان قاضی فلان وکیل فلان چی فلان چی فلان چی. بعد زور به من تلفن همون آقا دوست من که اینجوری شده، گفتم بیا محسس، اومد مؤسسه مدارک ها. بعد نشستیم یکی دو ساعت با هم تحلیل کردیم اونیم چیه را، یکی دو ساعت با هم تحلیل کردیم، دیدیم سناریو برای خودمون ساختیم، گفتیم اینجوری بوده، علیه ما توتر کرده، شروعش دهه شهریور بوده، الان مثلا هم آخر آذره، چهار ماه کار را کرده تا به این نتیجه برسه. ظاهرا مدارک رو جمع میکنه، صبح شنبه ساعت 8 میره دادگاه، با یه قاضی داد و بند کرده بود که حکم علیه من بگیره، ببین اینجا منو جلب کنه بگیره ببره. میاد بیرون مدارک رو گم میکنه، از بین همه شماره ها فقط شماره من با لیبل پشتش چسبونده بود، اسم من شماره رفیق من، یعنی اصلا برای جودن نمیاد. زنگ زدن به رفیق من، میگه فعالی شمایی، میگه من دوستش، شماره من از اون میگیره، اسم من شماره رفیق من. و حالا جالبه که مثلا 7 منو میکی داده 10 منو رسیداش هم هست، میگم رسیداش هم نگه میدارم 7 منو میکی 10 منو داده که 780 منو پول داده. الان پرونده که دست ماست، مثلا من دست آقایی سال دنبالش هم نگردید، دست من خداییه، برای شکایت علیه 9 نفر اسنادش هست، چند تا قاضی و غیر قاضی و وکیل و حالا که دوتا خودم خواستم توشه، من میخوام اعاده حیثیت بکنم، تمام کارم متوقف شد. حتی من بعدش یکی دوتا کار کردم که مشخص مشخصش، یک ماه بعدش حالا اتفاقاتی افتاد، کار نداریم، اون طرف اومد یه جایی اینجا نه به جای دیگه، افتاد به دست و پای من و ماچ و بوس و صاحی و فلان و قدار کن و چیه نه. حالا منم به صحبت جدی باش کرد، قشنگ باش حرف زد، منم به کسی قشنگ حرف بزنم صاف میده بیمارستان، خدا سه روز از بیمه حسن خواهم من عادی باشه اصلا تا قشنگ باشه اصلا حتی هیچم نگفتم که اصلا دست من هیچی نگفتم خودشم گم کردم باشه چون گم کردم یقین کردم شما یه چیزی پیش خدا در اصلا من چیو کنم بله؟ نفی مارستان دو روز من نخواد سه روز بیمارستان این یک نمونه خیلی کوچیک ها واقعا خیلی کوچیکه اصلا چیزی نیست اگه میگم تسخیر یعنی اینا خیلی که داد واقعا یه مشکل دیگه من داشتم نسخه سه سال رو ذهنم رو میخورد یعنی ذهنم میخورد که کاری ذهنم رو درگیر میکنم یه هفته من رفتم تهران دانشگاه اتاق گروه داریم بعد اساتید چهارشنبه میام میشه اساتید حالا به نامیه مثلا که دو تلویزیون هم زیاد من پشتم گیزم بودم همجوری ذهنم رفت به سمت دو مشکل این اصلا مال دو هفته پیش بعد یه آقای دکتر من نشست اونجا از اون دکاتره معروف کشور یه دکتر دیگر من آقای دکتر شیخ آقای دکتر دیندانی دیگه معروف هم میشتم دکتر شیخ و اسلام نشست اونجا من بیان نشسته بودم آقای دیندانی من گفت که آقای فعاله بیا به ما به پیمت گفتم باشه آدم میام خدمت شما مشغول باشه میشنم یه نیم سالی این رو بهم گرده میکن گرده این جانبی من گرده داشتم خیلی علمی خیلی میبرم وقتا ما دیدانی که دیگه خیلی میشخواستیم منم یون نشون مثل من نشونده بودم به صندلی نمیتونستم بلند بشم من حس بلند شدن نه باورتون نمیشه حالا دکتر شیخ برای دکتر دیدانی یه جمله گفت یه جمله تا این جمله رو گفت من تو ذهنم اون مشکل قبلا آماده بودم مشکلم تو ذهنم اومده ایشون اومد نشست اومد گفت بیا اینجا گفتم باشه من میام خدمتتون آقای دکتر شیخ بهاد دینانی یه جمله گفت تا این جمله را گفت من برام یقین شد که این جمله حل مشکل من مشکل سه ساله یقین کردم این مال من بود چون وقتی گفت اصلا رفت تو ذهن من یعنی نسبت خاصی با ذهن من برقرار کرد فهمیدم این مال من بود مال دینانی نبود بعد من اگه یقین کنم و یقینم مضاعف بشه با دینان گفتم آقای دکتر شیخ چی گفتن گفت آقای دکتر دست فردا من اصلا اینجا نبودم من واسم جای دیگه با شیخ گفتم آقای دکتر اینکه گفته میشه با دیگه بگید گفت آقای دکتر فعالی باور کن همینجوری چیزی گفتم اصلا حواسم نبود چی گفتم یادم نیست من اون فهمید نیفهم قطعا این جمله مال خودش نبود ولی قطعا اون لحظه باید میگفت چی شد ذهن من رو که سرانی معطوف کردن به اون مشکل این آقا بودن اونجا نشوندن اونم آقا بودن اونجا نشوندن این یک جمله گذاشت از دهنش به اون گفت بعد بلا فاصله وقتی گفتن این آقا بودن تو ذهن من همه کارا رو میکنن در حال دلم راه من مشکلم سه رو بعدش حد شد با هم یه جمله بعد این نمونه ها کم دامن وزیر اصلا فوق العاده خیلی قشنگ میشه هوشمندانه میشه زندگی کرد این جمله از کنم خواهم این از که شما گوش بده این جمله رو بعدش بود بشید اون جمله اینه که همه چی به درون انسان وابسته است همه چی به درون انسان بستگی داره این مثال قرآنی بگم و این قسمت تمام اون مثال قرآنیش همینه که اول داستان یوسف و زلیخا پشت درهای بسته است بگم مقامات بلند پایه پشت درهای بسته چه می کند هفت در و هر دری هم هفت قفل من تو نبایات والا فقط میگه غلقت الابواب خیلی 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 محکم بست پیشنهادی کرد زلیخا و نشد قرآن میگه یوسف داشت تمایلی رغبتی به زلیخا پیدا میکرد که یک اتفاقی افتاد ولقد همت بهی و هم بها لولا ان را اون اتفاق چیه؟ رعا برهان ربهی یه چیزی دید که توی فهم بهش میگن کشوشو مشاهد، یه چیزی دید، دیدن همون علم دیگه، دانش متعدد، نوع علم خاص، علم حضوری، یه چیزی دید متحول شد و انقلابی به اصطی درونش ایجاد شد. اولین کاری که یوسف بعد از این تحول کرد این بود که دوید به سمت چی؟ دربای بسته. درسته؟ این نکته رو خوب گوش بدید. اگه این در بسته باشه میخوای بری بیرون، من و شما آشکار میکنیم به ما کلید میگن، میگه با کلید باز میکنیم میریم. ولی یوسف تو مال کلید نگشت، کلید رو تو خودش پیدا کرد. کلیدش صداقت بود، رؤیت بود، اخلاص بود، توکل بود. همه چیز به درون انسان وابسته است. اینو میخوام عرض کنم، یوسف بعد از که درونش متحول گشت دوید به سمت درهای بسته، ولی هیچ ملاحظه کلید و درهای بسته نکرد، به مال کلید نه، فقط دوید. باز شدن درها رو به خداوند واگذاشت. نکته این است که هر کس با صداقت و توکل و خلوص بدود به سمت هر چه که باشد، حتی درهای آنچنان محکم بسته، خداوند درها رو براش باز میکنه. کلید درون انسانه نه بیرون انسان. اگر درون انسان اصلاح بشود، بیرون رو خدا خیلی قشنگ تدبیر میکنه. این یک نمونهش، دربای بسته رو باز میکنه، اصلا نمیخواد فکر کنه، خیلی توکل بالایی میخواد، انسان به سمت اون در بدوه و مطمئن باشه که باز میشه. اون یه توکل. اگر درون انسان پاک باشه، حالا توکل، خلوص، صداقت، من میگم صداقت باشه، مطمئن باشیم با یقین، بیرون و احسن وجه تدبیر میشه، خیلی قشنگ تدبیر میکنه. و این دقیقا عکس حالات ماست. ما همیشه به فکر تدبیر بیرون. حالا میگه تدبیر بیرون با من، تو فقط تدبیر درون. این هم یک قانونه، هر کس تدبیر بیرون کنه، خداوند او را به خودش وا میگذارد، لا تکل نمیشه تکل. اما هر کس تدبیر درون کند، خداوند بیرونش را، زندگیش را، امورش را تدبیر میکند و احسن برد. انتخاب با شما. خداوند او رو به حال خودش فراها میکن، واگذار میدهد، واگذار میکن. اما اگر تدبیر درون کند، درونش را سامان دهد، اصلاح کند، صداقتش، توکلش، خلوصش، این خداست که ظاهرش را، زندگیش را، بیرونش را و احسن وجه تدبیر میکند. قدیمی ها خیلی حرفاشون با حکمت و مال خودشون نیست، میگه مال خودشون نیست معنی شده خالق این جمعه احتمالا باورتون نمیشه، ولی گاهی میشه خدای حرف مهمی رو تو دهن همه میندازه و شما فکر میکنید این گفت یا قدیمی ها گفتن، یک شاعری در قالب یک شعری گفت، اینجوری ها نیست، تو دهن میندازن که بگن. خیلی از شعرها، خیلی از حکمتها، خیلی از پندنامه ها، خیلی از اندازها، خیلی از درمون مثلا های قدیمی اینجوری. یادتون باشه سال 2012 از سال قبلش، از شب ما قبلش ناگهان شهرت پیدا کرد. 2012 یادتون هست؟ پایان زمینه. از گفتن ناسا گفت بعد هر کس هم پیگیری کرد رد پایی از ناسا نه هیچ که نفهمید کی گفت، ولی گفتم دیگه. اما ندارم این حرف و اینجور حرفایی مال آدم نیست، مال آدم عادی نیست. گاهی میشه حرفایی رو به صورت فکر تو ذهن خیلی ها میدازن و تبلیم جمله میشه و بعد مشهور میشه. خیلی از چیزایی که مشهور میشه حالا به خوبی یا به بدی، حالا خدا آدم هست. خدا با هیچ کس مثلا خانه هم نیست، قد و قوت هم نخونده، محضر هم نرفته. قانونه دیگه، اگه از خوب باشد خوب میبیند، بد باشد بد میبیند، هیچ فرقی هم نمی کنه. اسمشی باشه، آخون باشه، متدین باشه، دیگه نام بگن کافر، ملحد، بیدین، غربی، شرقی، هیچ فرقی نمی کنه. اینا مرزهاییست که ما آدم ها ساختیم. حتی اسلام دین هست. خب خیلی عاشق شد. اصل بحث چی بود؟ تلاش سه نوعه: تلاش مادی، هدف مادی، تلاش مادی، هدف معنوی و تلاش معنوی. پس کردیم زندگی پنج بود یا پنج هدف دار. اولی بودش علمی بود، در باب علمی هم مقدار صحبت کردیم جلسه قبل، الان مقدار مرور کردیم. نوع دوم تلاش مادی، هدف معنوی. یک اشاره بکنم که حالا فرصتش رو توضیح میدم، نشون اشاره نساید. تلاش مادی، هدف معنوی، معناش اینه. تلاش مادی که معلوم در بیش قبل گفت، تلاش با اندام و جسم و بدن، جهت با ابزار ادوات مادی. یکی مثلا مسافر کش، یکی خیاط، یکی بقال، یکی قصاب. حتی قصابی شغل خوبی نیست بده معنا که انسان حیوان بکشه. اما هدف معنوی یعنی چی؟ هدف معنوی اصلا معنوی هر چیزیست که به خدا در ارتباط مستقیم باشه. در اصل یک تحلیل و یک تبیین حالا جایی مثل تفصیلش اینجا نیست بماند، اثبات شده است که مهمترین اصلی که در قرآن و دین آمده اصل احسان، اصل گذشت و معرفت دقیقا برخواسته از گذشت. بر حسب این اصل که بارها گفتیم که دوام نوشتیم کما بیش اثبات هم شده، وقتی میگیم کار مادی به تلاش مادی که تعریف داره، هدف معنوی با به همچون هدفی میگی معنوی، ساده و روشن هست کنیم کسی کاری بکنه و از نتایجش گذشت کند، نمیشه کار مادی، هدف معنوی. با ساده تر هست کنم، کارها دو نوعه. گاهی انسان کار میکنه تا فقط خودش نفع ببرد، اون اولیه، بله. اما دوم، گاهی انسان کار میکنه تا نفع برسانه، این دومیه. بذاریم یه سومی هم بگیم، گاهی انسان کارش احسان. فرق دوم سوم روشندار میخوام بگم اینه، گاهی شما کار میکنید و بخشیشو ببخشی، بخشیشو ببخشی، گاهی اصلا کارت بخشش. سوم، پس که شما کار کردی تا نفعی ببری، نفع طلبی، خود پرستی، فقط دنبال منافع شخصی، فقط بزن بیانم، این اولی. یا شما کار میکنید یا کلشو یا بخششو، بخششم به قوله به تشکیل واگذار کنید، زحمت کشیدی، محصول دسترنج خودتو ببخش. این دقیقا گذشت، گذشت از آنچه که با تلاش به دست آمده. تلاش کرده ای، زحمت کشیده ای، چیزی به دست آمده اید، به دیگران که نیازمندن و نیازشون از شما به اون بیشتره میبخشید. این دومیه، بخشش مهمترین هدف معنوی است. گفتیم زندگی پنج بعد داره. بعد پنجم چی بود؟ ها؟ معنوی. حالا گفتیم معنوی بر اون چهار بعد حاکمه. الان یکم روشن شد. معناش این میشه. شما تو این پیشرفت میکنید، تو خانواده، تو اجتماع و تو اقتصاد. همه اینها هدف معنوی چی میتونه باشه؟ بخشندگی و گذشت از آن و در اختیار نهادن بخشیش برای دیگران. مثلا هدف اقتصادی زحمت بکشی به مالی میرسی، ولی نیت دین نیست که همش برای خود، لااقل بخشیش. و به قول قرآن و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، لااقل بخشیش. اصلا مال شما نیست. قرآن خیلی قشنگ میگه، اصلا میگه مال شما نیست، اصلا این بخش مال دیگریه، تصرف کنی عدوانیه، چون مال شما نیست. چون هزا برو بیا پایی که بخوا من محصول دسترنج منه. قرآن برد اثبات میکنه که نخیر، دیگران همه تو این سهم بود. یکی از اعتقادات زیبای قرآن دست که هر کس به هر چی میرسه همه تو اون دخیل، همه، هیچ کس به تنهایی به هیچ چی نمیرسه. هر کس به هر چی رسید قطعا دیگران تو اون نقش دارن. وقتی نقش دارن حقشون معلوم، بس حقشون رو بد. حالا به خود اونهایی که نقش داشتن نمیتونی بدی، افراد نیازمند. تازه قرآن کامکت هم کرده وقتی نمیخوای بگردی ببینی کیا نقش داشتن، گشتن لازم نیست، یکی فقیده بش بده. تازه قرآن کامکت کرده از اون سرگردانی خارجت کرده. پس نوع دوم تلاش این است که تلاش مادیه. انسان میدود، تلاش میکنه، فعالیت میکنه، طبعا به دسترنج میرسه. مثلا نیتش این نیست که فقط دفع شخصی ببرد یا بخورد، بلکه نیتش این است که اولا دیگران، ثانیت خودش و خودش تابع دیگران، خودش دوم و از اونجا که میخواد ببخشه خودش آخر صف، اول صف نیست، این که اول خودم دوم دیگران، اونجا هم نه، باز اینجا هم گذشت میکن. میتونه اینجوری باشه، اول خودم دوم دیگر، این نوعی هم گذشته، ولی گذشت زمانی در این جهت جالبتره و کاملتره. اونجا هم بیمیخواد گذشت کنه بگه از این هم گذشت کردم، دوم خودم اول دیگر، این هم باز نوعی گذشته، رو گذشت، گذشت مضاعف، قشنگتر. در باب یوسف نگفتیم هر کس اصلاح درون کند، خدا بیرونش رو تدبیر میکنه. گذشت یک امر درونیست، نوع اصلاح درون، خدا بیرونش رو تضمین کرده تدبیر میکنه. میگه هر کس گذشت درونی کند از مالش، از بخشی از مالش، تدبیر بیرونش با من. چگونه؟ یک گونهش این است که اصلا برابر برمیگرد. این تعدیل تدبیر جالبتر؟ بله؟ خدا یک ریال بده و اندازه کل اموال جهان میارزه، تا چه رسد به اینکه 700 برابر بده. حتی 700 برابره که میده خیلی انواع مختلف لازم نیست این پول رو بده. مثلا شما چشمت فلان بیماری بگیره، با 700 منو خرجش کنی، اون بیماری رو نمیگیری، از این جیب به اونجا کمک نیست. بله، متعادم ها بیمار نشدن رو نمیبینن و میگن اه چی شد؟ و چرا نیامد؟ خیلی خجالت دار. خب یه روزی حقایق آشکار میشه. اجازه بدید در باب اصل دوم، یعنی تلاش مادی، هدف معنوی، به همین اندازه اکتفا کنیم. یه جمله بنویسید، اونه که جلسه بعد میان یادشون باشه، من از این جمله آغاز کنم. مدل ورودی و خروجی، بر اساس ورودی قرآنی. و خیلی جمله‌ای که میگیم سبک زندگی ها، خدا میدم این جمله سبک زندگی. این باشه انشاءالله بعدا توضیح میدیم. و تا برسیم به تلاش نوع سوم، تلاش معنوی، حالا معنا کنیم که چی هست. اون آیه که بالا نوشید با آیه دومی که گفتم، جلسه بعد بالا بنویسید. السلام.